واژه دفاع راست را تصویب کرده است.
خب رسیدیم به ساعت 9 صبح. همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما شنوندگان هستیم. علاقه‌مندان به جهان فوتبال رو دعوت می‌کنیم شنونده برنامه خودشون باشن.
جهان فوتبال
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمتی شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی رادیو ورزش. با برنامه جهان فوتبال در خدمت شما عزیزان هستیم. هم مطابق هر دوشنبه شما میتونید با برنامه تخصصی جهان فوتبال از ساعت 9 تا 10 همراه رادیو ورزش باشید. ۲۲۰ ۲۳۸۷ و ۲۲۰ ۲۳۸۸ پل ارتباطی ما با شماست. از طریق سامانه پیام کوتاه 30306 هم میتونید با این برنامه در ارتباط باشید. امروز در مورد موضوعات مختلف صحبت میکنیم. در مورد تیم امید صحبت میکنیم، لیگ برتر باشگاه کشور صحبت میکنیم، در مورد تیم فین دیدار نهایی فوتسال صحبت میکنیم، فوتبال و فوتسال بانوان صحبت میکنیم و یک موضوع مشارکتی هم با شما داریم. اما موضوع امروز ما و شما، لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، نمایشگاه بزرگ فرصت‌ها. دور جدید مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا از امروز با حضور نمایندگان ما در این مسابقات شروع میشه و تیم‌های ما در این مسابقات میرن فصل دیگه‌ای رو از حضور در این بازی‌ها آغاز کنن. یقیناً لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا مثل هر رقابت مهم بین‌المللی میتونه یک نمایشگاه بزرگ برای بروز و ارائه توانمندی های تیم ها و باشگاه های شرکت کننده باشه و ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم. ما مسابقاتی داریم تحت عنوان لیگ برتر باشگاه های کشور که این لیگ ما تولیداتی داره در بخش های مختلف و ما میتونیم در مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه آسیا تولیدات خودمون در بخش های مختلف ارائه بدیم، توانمندی های خودمون ارائه بدیم، استعدادهایی که کشف کردیم و پرورش دادیم ارائه بدیم، در بخش مدیریتی توانمندی های مدیریتیمون رو ارائه بدیم، در بخش زیرساخت ها اونچه که بهش رسیدیم و میتونیم ازش استفاده بهینه ببریم و ارائه بدیم. بنابراین امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم که آیا ما چگونه میتونیم از این نمایشگاه بزرگ استفاده کنیم؟ آیا ما اگر ببریم در مسابقات، تیم هامون ببرن و نتیجه بگیرن و قهرمان بشیم به هدفمون رسیدیم، یا اینکه این رقابت ها رو عرصه‌ای برای بازاریابی ستاره ها و بازیکنای خودمون بدونیم و اونا رو به تیم های دیگه منتقل کنیم و از گردش مالی بسیار بالای اون سهم بیشتری نصیب خودمون کنیم، یا اینکه توانمندی های مدیریتیمون رو در سازماندهی و نظم‌دهی و اجرای خوب مسابقات به رخ حریفمون بکشیم. امروز در این مورد صحبت میکنیم که آیا استراتژی مشخصی برای حضور در لیگ قهرمانان باشگاه آسیا داریم، یا فقط به شکل معمول و متداول هر سال میریم در این مسابقات شرکت میکنیم تا نتیجه بگیریم و بعد از دور مسابقات یا به دیدار نهایی راه پیدا کنیم یا در اواسط مسابقات با این بازی ها خدافظی کنیم. شما شنوندگان عزیز میتونید این لحظه با شماره های 220-213-87 و 220-213-88 تماس بگیرید و نظر خودتون رو بفرمایید. از شبکه رادیو ورزش با برنامه جهان فوتبال در خدمت شما هستیم. موضوع امروز ما لیگ قهرمانان باشگاه آسیا، نمایشگاه بزرگ فرصت هاست و اینکه ما از این نمایشگاه به چه شکلی میتونیم استفاده کنیم. در اولین بخش میریم به سراغ یکی از کارشناسان فوتبال کشورم، آقای مسعود اقبالی. سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم. آقای اقبالی اگر امکان داره بلندتر صحبت بفرمایید ممنون میشم از شما. تشکر میکنم. جناب آقای اقبالی، جناب علی، حالا هم جدا از سالیانی که بازی میکردید، جدا از سالیانی که به عنوان مربی کنار تیم‌های مختلف بودید و جدا از سالیانی که به عنوان کارشناس رصد کردید مسابقات مختلف ورزشی و از جمله فوتبال رو، یک دیدگاه خاصی هم نسبت به شکل برگزاری مسابقات در بخش‌های مختلف دارید. ما امروز اگه بخوایم نگاه کنیم به مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه آسیا، یقیناً به این نتیجه می‌رسیم که تمام کشورها با استراتژی خاصی وارد این رقابت‌ها میشن و ما میتونیم اسم اون رو به عنوان یک نمایشگاه بزرگ برای فرصت‌هایی که میتونه کمک کنه به فوتبال اون کشور ازش نام ببریم. به اعتقاد شما ما از این نمایشگاه بزرگ چه فرصت‌هایی داریم که میتونیم استفاده ببریم؟
خدمت جناب عالی عرض کنم که برای فلسفه‌ای که در رابطه با مسابقات باشگاه‌های آسیا مطرحه، باید نگاهمون به این شکل باشه که برای ارتقاء سطح کیفی فوتبالمون در سطح آسیا چگونه میتونیم در رقابت با باشگاه‌های آسیا به هر حال کارمون رو پیش ببریم. برای اجرای چنین روند رو به رشدی ما نیاز مبرم به سیر ساختا داریم و ارتقای سطح کیفی نیروی انسانی و نیروی متخصص برای اینکه بتونیم فلسفه‌مون رو جا بندازیم و بتونیم در سطح آسیا حرفی برای گفتن داشته باشیم. متاسفانه ما در تمام زمینه‌ها نسبت به در مقایسه با کشورهای آسیا، به ویژه کشورهای شرق آسیا مثل ژاپن و کره و همینطور استرالیا در بخش دیگری از کره خاکی، ما مشکلات داریم و اگر ما نیم نگاهی به کشورهای منطقه خودمون اطراف خودمون داشته باشیم، کشورهای عربی، همینطور در زمین زیر ساختا و مشکلات عدیده داریم. ولی به هر حال سرمایه گذاری مالی یکی از فاکتورهای بسیار مهمه که در کنار ساخت و زیر ساخت ها میتونه به ما کمک کنه برای اینکه بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم. متاسفانه کشورهای آسیایی در این زمینه بسیار پیشرفته هستند در مقایسه با ما. آنها سرمایه گذاری مالی زیادی میکنن، زیر ساختشون رو بسیار پیشرفته کردن و بسیار هدفمند دارن حرکت میکنن و برای برحال رسیدن به اون فلسفه، یعنی موفقیت در تمام زمینه، برای رسیدن به موفقیت های بیشتر برحال دارن تلاش میکنن. ما نگاهی داریم به این مسائل، به این فاکتورها، ولی متاسفانه هنوز در مقایسه با کشورهای آسیایی پیشرفته راه زیادی رو در پیش داریم. امیدوارم که به هر حال الان ما به هر حال تیممون در مسابقات آسیایی از امروز شروع میشه، میخوام بازیاشون رو انجام بدن، ولی وقتی که نگاهی به عقب میکنیم میبینیم که ما اگر موفق نبودیم به این دلایل بوده، یعنی ما روی زیرساختا کار خوب نکردیم، انجام ندادیم چیزی رو و به نیروی انسانی متخصص رو به کار نگرفتیم و اگر گرفتیم خیلی اندکه. بازیکنان درجه دو و سه اروپایی یا آفریقایی رو آوردیم و اینا آنچنان کارساز نبودن برای ارتقای سطح کیفی فوتبال ما که بتونن الگویی باشن برای جوانای خودمون. و برای همینم ما وقتی که به گذشته کمی برمیگردیم، اگر موفق نبودیم به دلیل همینه، یعنی ما روزی ساختمون کار نکردیم، رو نیروهای انسانی متخصص کار نکردیم، به کارهای بنیادی و گراسروت یا همون کار بر روی نوجوانان و جوانان خوب کار نشده. برای همینم صرفا رفتن توی مسابقات خوبه، میتونه برای تجاربی رو بر ما بر مقام بیاره، ولی در مجموع فکر نمی کنم با این روند ما بتونیم موفقیت چندانی به دست بیاریم.
یکی از شاخصهای مهم و فاکتورهای مؤثر در موفقیت تیم‌های ورزشی استفاده بهینه از نیروی انسانی هست. به هر حال ما در لیگ برترمون تولیداتی داریم که هر سال به عنوان پدیده از اونها یاد میشه. آیا ما میتونیم از این پدیده ها به عنوان بازاریابی ستاره ها در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا استفاده کنیم تا بتونیم با انتقال اونها به تیم‌های دیگه از گردش مالی بالاش برخوردار بشیم؟
بله، مسلماً چنین شده. ولی وقتی که ما به این نیروهای برترمون نگاهی میندازیم، میبینیم از نظر استانداردها آنچنان پیشرفتی نکردن. برای همین وقتی که به فروش میرسن و در سطح اروپا مطرح میشن، بیشتر در سطوح درجه دو درجه اروپایی که استثناءاتی، بقیه آنچنان موفق نیستن و بعض وقتا مرجوعی میشن. بنابراین اگر ما بخوایم استانداردها رو در نظر داشته باشیم، باید بنیادی و به قول من زیر ساختار رو درست کنیم. این بچه ها بعد از ترسرین پایین روشون کار کنن که این بچه ها در اکادمی ها، در به قول من بر باشگاه های ما در سطوح پایه کار بشه، در زیر نظر نیروهای متخصص، نه هر انسانی که صرفا به خاطر اینکه حالا ما مشکلات مالی داریم و باشگاه ما نمیتونن نیروهای متخصص رو جذب کنن، این بچه ها در روند رو به رشدشون به استانداردهای لازم نمیستن. بنابراین فقط میتونن در سطوح آسیا یا در سطوح اروپایی در تیمای درجه دو و درجه سه بازی کنن و اگر بخوایم به اون استاندارد بریم، باید کار رو درست انجام بدیم، کار بنیادی رو درست انجام بدیم و این مستلزم برای سرمایه گذاری مالی، جذب نیروهای متخصص و به اصطلاح مدیرانی که در رأس امور ورزش ما هستن باید نیروهای متخصص باشن در زمینه ورزش تا بتونیم در آینده به قولم به این دستاوردها برسیم.
آقای اقبالی، اگر ما بخوایم حالا نام ببریم فرصت‌هایی که این مسابقات میتونه در اختیار باشگاه‌های ما قرار بده در این دوره‌ای که حضور دارن، شما از چه مواردی میتونید نام ببرید؟
همونطور که قبلا هم گفتم، ببینید وقتی که ما مثلا تیم مثل زوبوهم، پرسپولیس، نمیدونم سایپا و غیره و غیره و استقلال، اگر امسال که فکر نمی‌کنم، ولی ببینید وقتی که باشگاهی وارد این مسابقات میشه، به هر حال یک نیم نگاهی به باشگاه دیگه داره، یه تحلیلی از باشگاه دیگه داره، احتمالاً اینا تجاربی رو در رقابت با این باشگاه داشتن، خود بازیکنان، خود تیم‌ها، خود مدیران باشگاه میدونن که وقتی که با این تیم‌ها روبرو میشن، در مقابلشون تیمی قرار گرفته که از نیروهای برتری برخوردار شدم به خاطر همون مسائلی که گفتم، مسائل مالی، سرمایه گذاری که انجام میدم و میکنم. به هر حال ممکن است درون این مسابقات ما دو تا سه تا بازیکن هم بتونیم به قول معروف به باشگاه دیگه عرضه کنیم، ولی این گلخانه، جنبه گلخانه‌ای داره. اینا این نیروها میرن بازی میکنن یه سال دو سال به هر حال و بعد برمیگردن. ممکنه در آینده هم در خدمت تیم ملی ما قرار بگیرن، ولی ما اگر بخوام حرفی برای گفتن داشته باشیم در سطح جهانی، باید بیشتر به قاعده هرم توجه کنیم. برای رسیدن به رأس هرم اگر از این نیروهای پایه استفاده نشه، نیروهای متخصص در خدمت جامعه ورزش و فوتبال قرار نگیره، ما حرفی برای گفتن نخواهیم داشت. همونطور که در جام جهانی هم وقتی ما میریم میبینیم که در دور گروهی ما حذف میشیم، دلیلش هم کاملا مشخصه، برای که اونها سالهای سال کار کردن، سرمایه گذاری کردن، تخصصها رو به کار گرفتن، با علم روز پیش رفتن و بعد از نیروهای متخصص آگاه و عالم به فوتبال استفاده کردن و بعدش هم جایگاهشون همونه. هیچ وقت شما آلمان، فرانسه، انگلیس اینا رو در پایین جدول جام جهانی نخواهید دید. تیمای بیشتر آسیایی، آفریقایی رو میبینید که اونام تازه بازم آفریقایی‌ها نسبت ما پیشرفت بهتری داشتن. ولی در سطح آسیا اگر کره و ژاپن و استرالیا حرفی برای گفتن دارن و که برمیگردیم به درون این کشورها میبینیم که کار بنیادی دارن میکنن و تا این زمان این کارها انجام نگیره در جامعه ما، در کشور ما، متأسفانه ما حرف برای گفتن نخواهیم.
ولی به هر شکل ما از کنار مسابقات میتونیم به تمام آسیا نشون بدیم که در برگزاری منظم مسابقات چقدر پیشرفت کردیم. تماشاگر فهیم ما میتونه آسیایی‌ها ثابت کنه که در ورزشگاه‌ها چقدر با نظم، انضباط و استانداردها میان تیمای خودشون تشکیل میکنن. میتونیم مدیریت و سازماندهی برگزاری مسابقات رو نشون بدیم. میتونیم از داشته هایی که به حال در اختیار داریم و تا به امروز رونمایی نشده رونمایی کنیم. ما اگر واقعا برنامه ریزی شده آقای اقبالی بریم وارد این مسابقات بشیم، میتونیم خیلی از فرصت ها استفاده کنیم.
بله، در سطح مدیریتی و تشکیلاتی و سازمانی بله ممکنه چنین دستاوردهایی داشته باشیم، ولی وقتی که شما برمیگردید به لیگ یکمون و ما از طریق تلویزیون حتی در مسابقاتی که پخش جهانی داره، وقتی ما هنوز یه چمن استاندارد نداریم، خب چیزی برای گفتن نداریم. درسته ممکنه در مقطع کوتاهی بتونیم به دنیا معرفی کنیم از نظر تشکیلاتی، سازماندهی، نیروی انسانی و تماشاگران و علاقه‌مندانی که به فوتبال میان. ما الان داریم وقتی که پرسپولیس بازی میکنه یا استقلال بازی میکنه یا تراکتور سازی بازی میکنه، جمعیت میلیونی در استادیوم، این خود دستاورده برای ما. اما وقتی که برمیگردیم بیرون از زمینه، اما برمیگردیم داخل زمین، میبینیم اونجا مشکلات عدیده‌ای هست. اونها رو باید بهش برسیم. اگر اونها رو داشته باشیم، من مطمئن هستم که نیروی انسانی بیشتری، جمعیت بیشتری، تماشاگر علاقمند بیشتری هم به استادیوم‌ها خواهند اومد. ولی وقتی که امروزه با توجه به فضای مجازی، وقتی که مردم مقایسه میکنن فوتبال دنیا رو هر شب با فوتبال خودمون و با اون تماشاگری که در دنیای پیشرفته فوتبال وجود داره و با خودمون مقایسه، هنوز ما و زمان زیادی داریم تا به اونها برسیم. ولی به هر حال در یه مقطع کوتاه بله ما میتونیم در بخش سازمانی و تشکیلاتی و مدیریتی حرفی برای گفتن داشته باشیم و این نقطه قوتی است برای ما، ولی در بخش دیگه، یعنی در داخل زمین، ما مشکلات عدیده‌ای داریم که باید حل بشه.
سپاسگزارم از جناب مسعود اقبالی که در این گفتگو با ما کمک کردن. تشکر میکنم از شما.
قربان شما، روزتون بخیر باشه.
با برنامه جهان فوتبال از شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما هستیم. در بخش اول صحبت های مسعود اقبالی رو شنیدیم در مورد لیگ قهرمانان باشگاه آسیا و فرصت هایی که تیم ها دارن تا از این مسابقات استفاده کنن. اما در این لحظه میریم به مقر AFC و گفتگو میکنیم با شاهین رحمانی، یکی از مدیران بخش مسابقات AFC. سلام، وقت شما بخیر.
سلام از بنده است، خیلی ممنونم، در خدمتتون هستم.
جناب آقای رحمانی، با توجه به اینکه از امروز مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه آسیا دور جدیدش آغاز میشه، جناب علی به عنوان یکی از مدیران بخش برگزاری مسابقات بفهمیم که در دوره جدید رویکرد AFC برای برگزاری مسابقات چی هست؟
البته لیگ قهرمانان آسیا، همینطور AFC کاپ مسابقات باشگاهی، همونطور که شما گفتید مرحله گروهیش شروع میشه از امروز و مرحله پلی آفش و مقدماتش بیشتر شروع شده بوده و مسابقات AFC به طور عمده از جام با جام ملت‌ها امسال شروع شد که خب مسابقات خیلی بزرگی بود، به نوعی مهمترین مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا بود که از ماه ژانویه بود شروع شده بود. اما روی کرد AFC، اگه سوالتون اینه که نسبت مسابقات باشگاهی چیه؟
بله،
خیلی خوب، این سوال کلیه، من میتونم به شما تا حدی که الان به ذهنم میرسه به شما جواب کلی رو بدم. برای AFC مسابقات به خصوص لیگ قهرمانان آسیا یکی از مهمترین بازیایی برای کسب درآمد. AFC دو کنفدراسیون فوتبال آسیا دو روی دو محور اصلی در حقیقت فعالیتاش استواره. یکی دو بخش ادویکیشن، آموزش و توسعه، یه بخش دیگه‌اش برگزاری مسابقاته. خب ابتدا وقتی که کنفدراسیون فوتبال آسیا شکل گرفته با هدف برگزاری مسابقات کوچیک شکل گرفته و خب بعداً توسعه پیدا کرده فعالیتاش، ولی به طور کلی این دو محور اصلی کار کنفدراسیونه. و وقتی که ما برگزاری مسابقات می‌کنیم، یکی از اهدافش کسب درآمده. البته اهداف دیولپمنت توش هستش، توسعه و ارتقا توش هست، یکی از اونها بحث درآمده. لیگ قهرمانان آسیا یکی از بازی‌های بسیار مهمیه که منبع درآمد اصلی کنفدراسیون فوتبال آسیا. پس از این حیث این بازی‌ها مهمه و بنابراین باید این بازی‌ها به شکلی برگزار بشه که نظر اسپانسرها، کسانی که اومدن حامی مالی شدن و درآمدهای AFC تامین می‌کنن، نظر اونا تا حداقل تامین بشه تا جایی که ممکنه. البته در کنار اینا بحث‌های توسعه هم هست. مرتب کنفدراسیون فوتبال آسیا مقرراتش و آیین‌نامه‌هاشو آپگرید میکنه یا ارتقا میده و ما در طول مسابقات با برگزاری مسابقات و در حالی که این مقررات داره آپگرید میشه، یکی از اهداف AFC امیدواره که AFC یکی از اهدافش برای توسعه فوتبال تامین پیدا کنه. مثال کوچیکتر روشن اگه بخوام به شما بزنم، یکی از بحثاش مثلا بحث زیرساخت‌ها یا کیفیت استادیوم ها. مثلا ما تو بعضی از نکات مختلف آیین‌نامه‌ها مواردی داریم که رو اونا تاکید میکنیم، برای اونا نقطه گذاری میکنیم که تو سال‌های آینده بعد اینا ارتقا پیدا بکنه و توسعه پیدا کنه. مثلا بحث مدیریت خود استادیوم، که حالا حتما عزیزان تو ایران بیشتر یادشونه که تو لیگ قهرمانان پارسال بحث این بود که چجوری وقتی تماشاگر میان داخل استادیوم، باید هر استادیوم صندلی داشته باشه به طور کامل، صندلی‌هاش باید شماره گذاری شده باشه، ردیفا باید شماره گذاری شده باشه، درهای ورودی باید شماره گذاری شده باشه و بلیتایی که تهیه میشه باید همه روش این مشخصات باشه. بنابراین هر کسی که بلیت میخره حق خودش میدونه که اون بابت اون پولی که داده کدوم صندلیو داره میگیره و نمیره رو سکو اونجا یه ازدحامی بشه و هرج و مرجی باشه و هر کسی زودتر اومد اون صندلی مال اونه. یه از این سیستمای قدیمی در واقع بتونه در بیاد آسیا. البته بخش عمده از کشورها اینا رو سالها پیش پشت سر گذاشتن، بعضی از کشورها هنوز در تقلا هستن که بتونن یه قدمای بردارن و این به اصطلاح این روشایی که مربوط به ده ها سال پیش رو پشت سر بذارن که هنوز فکر میکنم تو ایران داره تلاش میشه براش. نمیدونم سرعت این تلاش واقعا چقدره. یکی از موارد دیگه باز مثال میتونم برای شما بزنم، نور استادیوم ها. شما اگه بازی‌ها تو ایران نگاه بکنید، به طور مثال من مثال ایران می‌زنم برای که شنونده‌های شما داخل ایران عمدتاً هستن، شما اگه مثلا بازی‌هایی که نگاه می‌کنید با بازی‌های جای دیگه مقایسه بکنید، کیفیت تصویری بازی رو تفاوتش رو تلویزیون می‌بینید. البته عوامل مختلفی هست که توی این بحث رادیویی چند دقیقه امکان پرداختن به همه زوایا و جزئیات نیست. یکی از عواملی که خیلی مهمه نور داخل استادیومه، چون اگر نور خوب نباشه امکان تصویر برداری خوب نیست، امکان ارائه کیفی محصولی که هزاران نفر دارن براش کار میکنه و این محصول فروخته شده و بعد پول ازش به دست بیاد وجود نداره. برام شما اگه نگاه کنید به استثنای آزادی که الان البته کیفیت نورش خوبه و احتمالاً چند استادیوم دیگه که من اطلاع نداشته باشم داخل ایران، عمده استادیوم های دیگر که شما نگاه میکنید مثلا اینا مشکل نور دارن. خب AFC آیین‌نامه‌ای تعیین کرده، نقطه گذاری کرده که در هر سال چگونه لاکس یا میزان نور استادیوم ها باید بالا بره و اونا رو پیگیری میکنه و این قراره که الان هنوز 1200 لاکسه و این قراره که برسه به 1400 1600 1800 و اینو طی بکنه. خب یکی پس بنابراین یکی از روشهای دیگه از طریق آیین‌نامه ها بود که انجام بشه. از لحاظ تعداد سهمیه ها که خیلی دغدغه روزنامه‌نگارا تو ایران خیلی دوست دارن رو این قضیه در موردش صحبت بکنن و خیلی هیجان میدن به این قضیه و متاسفانه خیلی هم طرفدارای فوتبال تحت تاثیر هیجانی این قضیه قرار میدن و یه طوری بهشون القا میکنن که این مسئله خیلی مهمی هستش. بحث تعداد سهمیه ها، تعداد سهمیه ها شاید اینا براتون جالب باشه چون میدونم که خیلی از روزنامه‌نگارا دنبال این هستن که مرتب اطلاعات جدیدی از میگن. تقسیمات در سال برای سال 2019 و 2020 گرفته شده، بنابراین سهمیه ها امسال و سال دیگه همون چیزی که الان هست باقی میمونه. ایران یعنی در حقیقت 3+1 بود، معذرت میخوام 2+2 بود امسال و 2+2 میمونه سال آینده و بعد از سال 2020 بنا به مثلا اون جدول رده بندی که دارن و امتیازی که به دست میاد، خب ببینن ایران کجا وامیسته، سیستم سهمیه بندی چه جوریه که مثلا متناسب با اون سیستم و و امتیازی که ایران داره تصمیم گیری میشه که برای آینده چگونه باشه. البته دنیای فوتبال شما میدونید که مرتب دستخوش تغییر، حتما شنونده های شما که فوتبال اتوری خورده غیر محلی تر دنبال میکنن میدونن که جام جهانی میخواد تغییر پیدا بکنه در آینده، ممکن از 2022 باشه این تغییر. جام باشگاه جهان ممکنه تغییر پیدا بکنه، بحثش خیلی زیاده به خاطر یه 25 میلیارد دلاری که قراره بیاد تو این بازی ها داره دربارش بحث میشه. طبیعیه که UEFA البته میخواد تغییراتی بده، بحثش هستش که بخواد یه رده دیگه اضافه کنه به مسابقات باشگاهیش، الان چمپیونز لیگ و یوروپا لیگو داره، میخواد یه رده دیگه اضافه کنه. طبیعتاً این بحث مباحث تو کنفدراسیون‌های مختلف مطرحه، تو AFC مطرحه، درباره آینده فکر میشه، ایده‌هایی هست ولی خب فعلا داره در موردش فکر میشه، شاید بخواد تغییراتی ایجاد بشه در آینده.
گفتگوی برنامه جهان فوتبال رو میشنوید با آقای شاهین رحمانی، یکی از مدیران ایرانی بخش مسابقات AFC. توضیحات بسیار کاملی دادن. ما داریم امروز آقای رحمانی صحبت میکنیم از این که لیگ قهرمانان باشگاه آسیا به عنوان یک نمایشگاه بزرگ برای فرصت هاست، تیم هایی که شرکت میکنن میتونن از این فرصت ها برای فوتبال کشورشون استفاده کنن. جناب علی، در بخش اول صحبتاتون از کسب درآمد از این مسابقات از طریق AFC صحبت کردیم و یقینا باشگاه های شرکت کننده میتونن از این طریق به شکل های مختلف کسب درآمد داشته باشن. شاید خیلی از شنوندگان عزیز ما فکر کنن که فقط صرفا رفتن و حضور در این مسابقات میتونه پاسخگوی نیازهای فوتبال ما باشه، اما یقینا جناب علی اعتقاد دیگه ای دارید و این مسابقات و عرصه‌ای برای بروز توانمندی های تیم های شرکت کننده میدونید. ما از این مسابقات تا به امروز به عنوان کشور ایران یا تیم ایرانی چقدر استفاده کردیم برای اینکه بتونیم بهره لازم رو بگیریم؟
شما برای اینکه میخواید ببینید که تا چه حد جلو رفتید تو هر مسیری، باید اول ببینید که نقطه‌ای که می‌خواستیم بهش برین در چه جهتی بوده، مسیری که تعیین کردیم کدوم جهت بوده، چه مسیری بوده. از اونجا که من برای من مشخص نیست که نقطه گذاری در فوتبال ایران کجا بله. چه مسیری براش تعیین شده، متاسفانه نمیتونم اندازه‌گیری بکنم بگم که خب به نظر من تا این حد جلو رفته.
بله،
این سوال خوبیه ولی خب طرحش به این شکل و جواب دادن به این شکل تقریبا خیلی چیزیه که فکر میکنم که کمکی به کسی نمیکنه، به خاطر اینکه باید زمینه‌های پرداختن به این موضوع از قبل مشخص باشه. یعنی اگر استراتژی از قبل مشخص باشه، بگن آقا ما در 5 سال آینده، در 10 سال آینده میخوان به این سمت بریم، اهداف اینه که مثلا باشگاه‌ها از لحاظ بدهی، از لحاظ گردش مالیشون، از لحاظ امکاناتشون قراره که اینطوری بشه. من برای شما مثلا مثال نور استادیوم ها رو زدم که مثال جزئی بود.